با سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم، همراه با همکارانم یک جا در یک ساعت از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که رئیس جمهور روسیه امیدوار است رهبر آینده افغانستان روابط کابل مسکو را گسترش دهد و کمپانی تبلیغاتی برای نامزدان دور دوم انتخابات فردا آغاز می شود. گزارش های خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر برخواهم گشت، اما حالا سرویس خبری این ساعت با ویدا برکی.
وزارت دفاع از اعزام نیروهای خاص به ولسوالی یمنگان خبر داده است. قسمت شورای کابل مزار شریف برای ترافیک باز شد و در نتیجه حمله هوایی در وزیرستان شمالی 32 جنگجوی مسلح کشته شده است. توجه کنید به مشروع خبرها. ولسوالی یمنگان ولایت بدخشان به دست طالبان مسلح افتاده است. نوروز محمد حیدری ولسوالی یمنگان بر رادیو آزادی گفت که طالبان ساعت 10 صبح دیروز این ولسوالی را تصرف کردند. با گفته آقای حیدری، طالبان 10 سرباز را اسیر گرفتند و 45 سرباز دیگر هنوز هم در محاصره قرار دارند. و افزود که نیروهای امنیتی از مقامات در مرکز مکرراً خواستار کمک شدند، اما کسی با کمک آنها نرسیده است. او از حضور جنگجویان ازبک، تاجک و عرب در صفوف طالبان نیز خبر داده است، اما مقامات وزارت دفاع میگویند که یک کندک اردوی ملی و یک توله کماندو به این منطقه فرستاده شده است. ولسوالی یمنگان ولایت بدخشان از چند ماه به این سو در محاصره نیروهای مخالف حکومت قرار داشت. مقامات ریاست فواید عامه ولایت بلخ از بازگشایی قسمت از شاهراه کابل مزار شریف خبر می‌دهند. عنایت الله ظریف رئیس فواید عامه این ولایت امروز بر رادیو آزادی گفت که این شاهراه در قسمت تنگی تاشقرغان به طور موقت برای مسافرین 5 ولایت شمالی باز شده است. آقای ظریف گفت که بازگشایی این قسمت از شاهراه 5 میلیون افغانی هزینه برداشته است. این شاهراه در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های حدود 3 هفته قبل برای مسافرین مسدود شده بود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 9 عسکر اردوی ملی در این کشور خبر می‌دهد. جنرال ظاهر عظیمی در صفحه تویترش نوشته که این عساکر در 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف این کشور در حملات طالبان مسلح کشته شدند. و در مورد اینکه این عساکر در کدام ولایت کشته شدند معلومات نداده است. سوی دیگر مسئولین در اردوی ملی میگویند که در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت 4 شورشی مسلح در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان کشته شدند. هارون یوسفزای سخنگوی لوای دوم قول اردوی 201 سیلاب امروز با رادیو آزادی گفت که این شورشیان شب گذشته در یک حمله طیاره بی پیلوت قوای بین‌المللی کشته شدند. طالبان مسلح کشته شدن 2 تن از طالبان و زخمی شدن 2 تن دیگرشان را تایید کردند. مقامات امنیتی ولایت پروان انفجار یک موتر کوستر مربوط کارمندان شرکت سوپریم را تایید کردند. محمد معصوم فرزایی قمندان امنیه ولسوالی بگرام در صحبت با رادیو آزادی گفت که انفجار ساعت 10 صبح امروز در نزدیک پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در بگرام رخ داده است. با گفته وی، موتر کوستر کارمندان زن مربوط به این کمپانی را توسط یک موتر که از یک ماینی که از قبل در آنجا سازی شده بود انفجار داده شده است. وی همچنان گفت که در این رویداد یک تن از کارمندان زخمی شده و موتر هم تخریب شده است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. این هم نرخ تبادله ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی فروش 57 افغانی و 50 پول، یک یورو 78 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی، یک ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 576 افغانی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات نظامی در پاکستان میگویند که در نتیجه حملات هوایی در وزیرستان شمالی کم از کم 32 جنگجوی مسلح کشته شده است. این مقامات میگویند که این حمله صبح امروز رخ داد که در نتیجه آن شماره از قماندانان مهم طالبان کشته شدند. مقامات پاکستانی با آژانس خبری فرانس پرس گفتند که تیاره های جنگی مراکز و پناهگاه های شورشیان را در وزیرستان شمالی هدف قرار داده است. در همین حال رسانه های محلی پاکستان گفتند که در این عملیات 80 تن از جنگجویان مسلح کشته شدند. گزارش ها می رساند که قیود بر رفت و آمد مردم در وزیرستان شمالی پس از شده و امتحان پوهنتون که قرار بود امروز گرفته شود نیز به تعویق افتاده است. امریکا بر 12 تبع دیگر روسیه که به تخطی از حقوق بشر متهمند تعزیرات وضع کرده است. در میان این افراد شماره از مقامات یک زندان نیز شاملند که یک زندانی متهم به نپرداختن مالیه را از دریافت خدمات صحی محروم ساختند. در اعلامیه وزارت خزانه امریکا آمده است که دارایی های این افراد در امریکا منجمد شده و هیچ تبع امریکایی حق ندارند تا با آنها معامله تجارتی را انجام دهند. گفته نیست که امریکا بالای دادن ویزا به این افراد نیز اما مانعت وضع کرده است. هلیکوپترهای نظامی سوریه بالای شهرک اعزاز در شمال این کشور راکت پرتاب کردند که در نتیجه از مرگ حداقل 10 نفر گزارش شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است میگوید یک روز پیش نیز شهر ماره هدف یک حمله راکتی قرار گرفت، حمله ای که در آن 13 تن کشته شدند. گفته می شود که اکثریت قربانیان این حمله کودکان بودند. شهرک های اعزاز و ماره در ولایت نارام حلب موقعیت دارند. در حلب جنگ بین نیروهای مخالف حکومت و قوای مسلح دولت سوریه شدت گرفته است. تخمین می شود که در نتیجه جنگ ها در سوریه سال 2011 میلادی به این سو 160 هزار نفر کشته شدند. و خبر اخیر این که مقامات در نایجیریا میگویند حداقل 118 نفر در نتیجه دو انفجار در شهر جوز دیروز کشته شدند. این انفجارها در یک ایستگاه مزدحم بس و یک فروشگاه رخ دادند. پلیس گفته است در هنگام انفجار هزاران نفر در این فروشگاه و ایستگاه بس حضور داشتند. انفجار دوم حدود یک ساعت پس از انفجار اول رخ داد و کارمندان گروه نجات را که در محل حضور داشتند به قتل رساند. تا کنون کسی مسئولیت این بمبگذاری ها را بر عهده نگرفته است، اما در چند ماه گذشته شورشیان تندرو گروه بوکو حرام مسئول حملات مشابه خوانده شدند. پایان خبرها.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور روسیه امیدوار است رهبر آینده افغانستان روابط کابل مسکو را گسترش دهد. کمپاین تبلیغاتی برای نامزدان دور دوم انتخابات فردا آغاز می شود. نخستین بازی تیم فوتبال افغانستان در چلنج کپ بدون گل به پایان رسید.
تعبیری خوابی است که این وکیل انقریب با وکیل پالی خود خوب یک جنگ می کند که نه آبرو به خود می ماند و نه آبرو به وکیل پالی.
بخشی از برنامه مربای مرش را شنیدین که در همین برنامه پخش خواهد شد. ما را همراهی کنید. با سلام و عرض ادب دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه. در همین برنامه همچنان میشنوید که یک مقام روسی میخواهد مسکو با غرب قطع رابطه کند، اما آیا چون این کار ممکن است؟ رئیس جمهور افغانستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرده است. رهبران هر دو کشور برای اشتراک در یک کنفرانس منطقه‌ای به میزبانی چین دیروز در شهر شانگهای با هم دیدار کردند. در این دیدار رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرده است که رهبر آینده افغانستان روابط کابل مسکو را گسترش دهد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور روسیه از اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ستایش کرده اظهار امیدواری کرد که دور دوم انتخابات موفقانه برگزار شود. ولادیمیر پوتین همچنان گفت امیدوار است که رئیس جمهور آینده افغانستان در تقویت روابط افغانستان و روسیه تلاش زیاد کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت موقعیت جغرافیایی افغانستان و روسیه روابط تاریخی و منافع مشترک سبب می شود که حکومت آینده افغانستان برای انکشاف روابط و همکاری با روسیه گام های جدی بردارد. رؤسای جمهور هر دو کشور دیروز در شهر شانگهای در آستانه برگزاری کنفرانس منطقه‌ای با میزبانی چین با هم ملاقات و گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین در جریان دیدارش از تلاش‌های آمد کرزی ستایش کرده، گفت افغانستان در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و همچنان در عرصه امنیتی راه طولانی را پیموده است. رئیس جمهور روسیه یک بار دیگر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را مخاطب قرار داده، گفت در برگزاری موفقانه دور اول انتخابات تلاش‌های زیادی را به خرج داده است. اکنون انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم رفته و در این دور انتخابات که 24 ماه جوزا برگزار می شود، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به رقابت انتخاباتی می پردازند. رؤسای جمهور افغانستان و روسیه تروریسم و افراطیت را تهدید جدی برای منطقه دانسته، تاکید کردند که کشورهای منطقه باید علیه این تهدیدها مشترکاً مبارزه کنند. در مورد ملاقات رؤسای جمهور افغانستان و روسیه در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آنها در این دیدار در مورد همکاری‌های اقتصادی و نظامی بین مسکو و کابل نیز بحث و گفتگو کردند. همزمان بین روسیه و چین یک اعلامیه مشترکی را درباره افغانستان به نشر رساند. در این اعلامیه که دیروز به دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، به یک افغانستان باثبات که در آن صلح و امنیت تامین بوده و تروریسم و قاچاق مواد مخدر نباشد، تاکید شده است.
رهبران افغانستان و روسیه همچنان در رابطه به انتخابات افغانستان صحبت کردند. انتخاباتی که به دور دوم رفته و قرار است دور دوم این انتخابات در 24 ماه جوزا برگزار شود. روز پنجشنبه یعنی فردا رسما کمپاین تبلیغاتی برای نامزدان دور دوم انتخابات آغاز می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از هر دو نامزد خواسته است که کمپاین های خود را موازی با اصول انتخابات به پیش ببرند. بیشتر از جمشید حبیب‌زاده میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواسته است در جریان کمپاین های انتخاباتیشان به خاطر حفظ شفافیت قانون را رعایت کنند. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت اصول وضع شده درباره چگونگی کمپاین های انتخاباتی همانند دور اول انتخابات است و نامزدان باید آن را با جدیت مد نظر داشته باشند.
قانون که
در قانون برای مصرف در کمپاین انتخاباتی در دور دوم 10 میلیون افغانی تعیین شده است و امیدواریم که گزارش های مصارف خود را نامزدان به کمیسیون مستقل انتخابات بدهند و شفافیت انتخابات توجه کنند. برای آگاهی دهی به مردم باید به ولایات کشور بروند و مردم را به اشتراک گسترده در انتخابات تشویق نمایند.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کمپاین های انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در اول جوزا آغاز و در 21 همین ماه پایان می‌یابد. دور دوم انتخابات در 24 جوزا با اشتراک عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی انجام می شود. در این حال نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی گفته که آنان مانند دور اول انتخابات جریان کمپاین نامزدان در دور دوم را با جدیت بررسی می کنند و با متخلفین برخورد قانونی خواهند کرد. با آنکه نزد این کمیسیون موارد مبنی بر سوء استفاده از امکانات دولتی در کمپاین های انتخاباتی دور اول انتخابات ثبت است، اما مسئولان در این کمیسیون می گویند که در این دور نباید چون این کار تکرار شود. در همین حال نومان شینواری، یک عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که از کمپاین دور اول انتخابات تجارب را به دست آورده اند و در این دور نیز به دورترین نقاط کشور برنامه های خود را خواهند رسانید.
باز هم میگم خانه به خانه، قریه به قریه، ولسوالی به ولسوالی و ولایت به ولایت انشاءالله تیمای ما خواهد تشریف بردن و پیام خود را مجددن از تیم تحول و تداوم به حیث یگانه محور ملی انشاءالله پیام خود را به تمام ملت افغانستان خواهیم رساند.
در این حال عبدالجبال شورگری، عضو دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله، گفته است که در این دور انتخابات آنان نیاز به انجام کمپاین های وسیع در کشور ندارند، چرا که به باور وی در دور اول تمامی پیام و برنامه های خود را به مردم رسانیده اند.
و مثل گذشته قبلا 8 کاندید بودند، این دفعه کمپاین ما آسان تر هستند، مردم از برنامه ما خبر هستند، مردم دو تیم علی دو کاندید پیشروی هستند. خوب تشخیص کردم میتونه که مو ارمان هایی که ملت مسلمان مجاهد داشتن با کدام تیم برآورده میشه.
بانکه نیروهای امنیتی اطمینان داده اند که امنیت دور دوم انتخابات را به گونه جدی تامین خواهند کرد، اما کمیسیون های انتخاباتی و دو نامزد دور دوم انتخابات هنوز هم ناامنی را در نقاط مختلف کشور یکی از چالش های اساسی بر سر راه انجام کمپاین های انتخاباتی می دانند. برخی از کارشناسان افغان می گویند با در نظر داشت برخورد معتدل کمیسیون شکایت انتخاباتی با تخلفکاران در کمپاین های انتخاباتی دور اول، احتمال می رود که در کمپاین های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز مداخله افراد دولتی چشمگیر باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسوالی یمگان بدخشان از دیروز به این سو به دست طالبان مسلح افتاده است. اینکه نیروهای امنیتی افغان به خاطر آزاد ساختن این ولسوالی چه کارهایی را روی دست گرفتند، همکارم صفی‌الله استانکزی لحظات پیش این سوال را از دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیده است.
جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، سلام بر شما. آقای وزیری، ولسوالی یمگان بدخشان از دیروز به این سو به دست طالبان افتاده، به خاطر آزاد شدن ولسوالی چه کار کردند نیروهای افغان؟
ولسوالی یمگان بدخشان بر شما معلوم است که قوتای اردوی ملی اونجا وجود نداشتند، تنها پلیس ملی بودند. دیروز ارتباط پلیس ملی با مرکزشان قطع شدند. قلی اردوی 209 شاهین لیوای 3 یک کندک مکمل اونجا روان کده به ساحه، برعلاوه یک قطعه مجهز کماندو هم به او ساحه رفته و کماندان قلی اردوی 209 شاهین تورن جنرال زلمه ویسا هم به ساحه رفته و عملیات رهبری میکنن، نتیجهشان بعدن اعلام میگن.
در حدود 10 پلیس از طرف طالبان دستگیر شدند و همچنان 45 پلیس دیگر در محاصره اونها قرار دارند. به خاطر نجات پلیس و همچنان به خاطر اینکه تلفات جانی کمتر باشه، چه تاکتیک خاصی را روی دست دارید؟
ما معلومات ندارم، مگر ما معلومات ما میقدر است که قوای مسلح یا قطعات ما به ساحه اعزام شده و انشالله نتیجه شان هم خوب می باشه و در اونجا قماندان قلی اردو عملیات رهبری می کنه.
گفته می شه ولسوالی یمگان از چندی به این سو از تهدید طالبان مواجه بوده، به خاطر از اینکه این تهدیدات بیشتر شده و حمله صورت گرفته، چرا اقدامات صورت نگرفته بوده پیش از این؟
ما بیشتر گفتم که اونجا پلیس ملی در ولسوالی بودن و دین روز که از طرف مخالفین حمله صورت گرفته، قوای مسلح یا قطعات اردوی ما در ساحه اعزام شده و نتیجه شان بعدن به مطبوعات گفته می شه.
گفت شنیده بود با دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در رابطه با وضعیت در ولسوالی یمگان بدخشان. این ولسوالی از دیروز به این سو تحت کنترل طالبان مسلح در آمده است.
حقیقت چیست؟ دو تن از نمایندگان دفاتر انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی
جناب دکتر سیما در جهاد سهم بودیم، در سنگر جهاد بودیم، تقسیم جهاد زخمی را تداوی کردیم، مجاهد او دادیم، زن او دادند.
شنیدن این برنامه را فردا ساعت 3:30 دقیقه بعد از چاشت از رادیو آزادی فراموش نکنید.
برنامه حقیقت چیست امروز ساعت 3:30 به وقت افغانستان از رادیو آزادی پخش می شود. آیا از کیفیت مواد وارداتی در افغانستان شکایت دارید؟ فکر می کنید که کیفیت مواد وارد شده به افغانستان کنترل نظارت نمی شوند؟ حکومت افغانستان به شما خبر خوشی دارد. ایجاد یک مرکز جدید برای کنترل کیفیت مواد وارداتی. این مرکز دیروز فعال شد. مسئولان اداره نرم و استاندارد افغانستان می گویند این مرکز 5 لابراتوار مجهز دارد. درباره این مرکز در گزارش از آرزو قیاسی بیشتر می‌شنویم.
مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد افغانستان هدف از ایجاد مرکز لابراتواری را برای بهتر ساختن کیفیت مواد مختلف عنوان می‌کنند. پوپلزای پوپل رئیس این اداره روز سه‌شنبه حین افتتاح این مرکز در کابل گفت این مرکز نه تنها در عرصه کیفیت محصولات مؤثر خواهد بود، بلکه زمینه رشد بیشتر اقتصادی در کشور را نیز فراهم خواهد کرد. وی گفت که این مرکز گنجایش ایجاد 15 لابراتوار را دارد، اما کنون 5 لابراتوار آن فعال گردیده است.
در حال حاضر لابراتوارهای زید آماده فعالیت می باشد. لابراتوار مجهز مواد نفتی که قابلیت آزمایش تلهای پترول و روغنیات مختلف نوع را دارد. لابراتوار مجهز مواد ساختمانی که قابلیت آزمایش انواع سمنت، کیرهای مختلف نوع تعمیراتی، لابراتوار مجهز مترولوژی یا اوزان و مقیاس، لابراتوار مجهز مواد غذایی که قابلیت آزمایش تمام انواع مختلف مواد غذایی را دارا است. لابراتوار مجهز برق قابلیت آزمایش کیبل ولتاژ بلند و آزمایش تیل ترانسفورمرها را دارا می باشد.
آقای پوپل افزود که ایجاد این مرکز 88.7 میلیون افغانی هزینه برداشته است. وی همچنان گفت که بزودی در این مرکز در بخش های تشخیص مواد مختلف چون مواد زراعتی، مواد آرایشی، صحی و برخی موارد نیز لابراتوارهای عصری را ایجاد خواهند کرد. در این حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان ایجاد این مرکز را دستاورد خوب خوانده و از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا جلوی واردات مواد بی‌کیفیت در کشور را بگیرند. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل این اتاق:
قاچاق کالاها عملاً از پاکستان و ایران تمام امی بازار ما را خراب کرده و این باعث شده که کالاهای بی‌کیفیت بدون کنترل با که فوق العاده کشنده هست بر صحت ما، بر محیط ما، داخل افغانستان شود و بالاخره مردم ما، افغانهای ما متضرر میشه.
در این نشست آقای حقجو تاکید کرد که معیار کیفیت باید بالای اموال تمام تاجران تطبیق گردد و جلو رشوه و قاچاق نیز گرفته شود. بانک اداره ملی نان و استاندارد افغانستان از سال 1386 هجری شمسی به فعالیت آغاز نموده، اما این اداره همواره به خاطر افزایش ورود اموال بی کیفیت در کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. حالا با گذشت زمان روشن می‌گردد که آیا این اداره با فعال ساختن لابراتوارهای جدید می‌تواند جلو ورود اجناس بی کیفیت را بگیرد یا خیر.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همه امواج ادامه داره. نخستین بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در چلنج کپ بدون گل به پایان رسید. این بازی در برابر فیلیپین برگزار شد دیشب در مالدیوز. در رابطه با این بازی الیاسکر لالی، همکار تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان که تیم را همراهی می‌کند، به رادیو آزادی گفت:
با وجود که هوای گرم و همچنان مشکلی که از طرف کنفدراسیون آسیا با وجود آمده که ما تقریبا 2 ساعت زیر باران منتظر ما را ماندن و 1 ساعت بعد که بازی را شروع کردن، ما که رسیدیم کمتر از 1 ساعت وقت داشتیم تا آمادگی بگیریم برای مسابقه. شرایط بود که بر بچه های ما خسته کننده بود. آخر بازی خستگی را ما اس نکردیم، منتها بچه ها بسیار خوب بازی کردن. 60 دقیقه اول بازی در دست ما کاملا بازی در دست ما بود و شانس های زیاد را هم داشتیم که گل بزنیم که متاسفانه نشد گل. بازی از نظر ما قناعت بخش است، چون تیم فلسطین یکی از تیم های قوی از این تورنمنت است.
افغانستان همراه با تیم های ترکمنستان و لاووس هم بازی های دارد به همین سلسله، و البته بازی افغانستان در برابر ترکمنستان فردا برگزار می شود. افغانستان برای اینکه به جام آسیا، جام ملت های آسیا در سال 2015 راه پیدا کند، باید در مسابقات چلنج کپ امسال قهرمان شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و حالا هم از رویدادهای جهان. روزنامه ایندیا تودی در شماره اخیرش گزارش را درباره رهبری جدید هند به نشر رسانده و می نویسد که هند تحت رهبری حزب BJP یا بھارتیا جناتا پارتی روابط بین المللی اش را انکشاف خواهد داد. پیروزی وسیع BJP در انتخابات اخیر هند بعض منافعی را هم در بخش سیاست خارجی هند در قبال خواهد داشت. نکات عمده این مقاله ایندیا تودی را از زرغون منگل میشنوید.
یک حکومت قوی در هند تصویر مثبت را از این کشور در صحنه بین المللی خواهد داد. کشورهای دیگر چنان استنباط خواهند کرد که حکومت جدید هند یک سیاست خارجی متکی بر خود خواهد داشت و برای منافعش جدن تلاش خواهد کرد. BJP یا حزب بھارتیا جنتا بر رهبری مودی در داخل و خارج از هند به حیث یک حزب نشنالیست یا ملتگرا شناخته می شود. به نوشته ایندیا تودی، قدرت های جهان چنان فکر می کردند که هند مشغول مشکلات داخلیش بوده و در مسائل بین المللی به شکل مؤثر دخیل نیست. به نوشته روزنامه، مودی یک سیاستمدار مدبر است و به مسائل اقتصادی باورمند می باشد. کشورهایی که خواهان ایجاد تحرکات منفی در منطقه اند، در صورت حاکمیت ناراندرا مودی در هند روی اعمال خود تجدید نظر خواهند کرد. ایندیا تودی می نویسد، به منافع واقعی هند در جریان رهبری مودی باید توجه شود. بعد از آن که مودی اکثریت آرای انتخابات را برنده شد، سوال های مطرح شدند که آیا وی در سیاست خارجی خود ابتکار خواهد داشت یا خیر. حکومت قبلی هند اغلب مورد انتقاد قرار می گیرد که در پالیسی های خود از حوصله‌مندی کار می گرفت و تحمل پذیری را پیشه کرده بود و به همین سبب فرصت های زیاد را از دست داد و از حکومت جدید انتظار می رود در زمینه توجه کند. ایندیا تایمز می افزاید که در این اواخر برخی از اقدامات منفی از سوی پاکستان دیده می شوند. مثلا پرورش مسلمان های افراطی علیه هند، دعواهای مرزی و تجارتی و اخراج اخیر دو خبرنگار هندی از پاکستان، با وجود که پروژه امن کی آشا یا امید سال هم جریان داشت. ایندیا توده می نویسد تبریکی نواز شریف و مناسبت پیروزی ناراندرا مودی و دعوت از وی به پاکستان باید یک مسئله عادی و حسن نیت شریف تلقی شود. روزنامه می افزاید روابط بین هند و امریکا مهم است، ولی امریکا باید روابط کوتاه مدت را نسبت بر روابط دراز مدت اولویت ندهد. ایندیا توده صحبت تلفنی رئیس جمهور اوباما با مودی را قابل تحسین خوانده است.
زرغون منگل گزارش می‌داد. می‌گویند دنیا به یک دهکده تبدیل شده است و کشورهای جهان بخش‌های از این دهکده‌اند. روسیه هم از این امر مستثنا نیست، اما حالا یک مقام روسی گفته است می‌خواهد کشورش از این دهکده مجزا شود. این که چرا و چگونه در گزارش از سعید سمی عباس می‌شنویم.
یک مقام مسکو که در مورد مراحل نو زندگی روسیه ماتم گرفته است، در اواخر خواهان برگشت به روس‌های دیوار آهنین شد. ایرینا مدودوا که با فرزندی دادن اطفال روسی به کشورهای غربی شدیداً مخالفت داشت، اکنون می‌خواهد طراحان استراتژی روسیه را قانع بسازد که زمان به عقب بردن ساعت فرا رسید است. بعد از هفته‌ها تحریم‌های اقتصادی آمریکا و غرب علیه روسیه به خاطر دخالت آن در اوکراین، مقامات روسیه می‌خواهند از بعضی امتیازات شیرین غرب صرف نظر شود و روسیه تمام خدمات مانند جی پی اس، اینترنت، کارت‌های بانکی ماسترکارت، ویزا کارت، همکاری فضایی و حتی مسابقات جهانی موسیقی را ترک کرده و تمام این خدمات را خودش برای حلقه خود تهیه نماید. سفر اخیر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به چین و ملاقات وی با رهبران پکن یک پیام واضح داشت که روسیه می‌خواهد به گفته تحلیلگران آن از امتیازات بی‌فایده غرب صرف نظر کرده و از امتیازات یک کشور همجوار خود بیشتر مستفید شود. رهبران روسیه و چین می‌خواهند یک قرارداد گاز را امضا کنند که به اساس آن تقریبا نصف ضروریات گاز چین توسط شرکت گازپروم روسیه تهیه خواهد شد. به نظر تحلیلگران، روسیه با الحاق سرزمین‌های گرجستان و اوکراین و تشکیل پیمان‌های اقتصادی و امنیتی با کشورهای سابق شوروی می‌خواهد به یک ترتیب شوروی سابق را در قلمرو تحت نفوذ روسیه تشکیل بدهد. اما تحلیلگران می‌گویند که فعلاً روسیه با هیجان عکس العمل نشان می‌دهد، زیرا بعد از 25 سال وابستگی به دیگر کشورهای جهان، روسیه نمی‌تواند به سادگی از جهان دوری کند و یا انزوا اختیار نماید.
و حالا هم سحر لیوال نگاهی دارد به مطالب چاپ شده در نشریه‌های چاپ امروز کابل.
بیشتر روزنامه‌های چاپ کابل برخی از مطالبشان را به برگزاری دور دوم انتخابات و اعلام نتایج ابتدای انتخابات شوراهای ولایتی اختصاص دادند. روزنامه آرمان ملی در صفحه اولش نوشته مبارزات انتخاباتی نامزدان فردا اول جوزا آغاز می شود و برای 21 روز ادامه خواهد داشت. در این مطلب به نقل از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آمده که هیچ نامزدی حق ندارد در جریان مبارزات انتخاباتیش بیش از 10 میلیون افغانی پول مصرف کند. روزنامه آرمان ملی سرمقاله‌اش را نیز به مسئله انتخابات اختصاص داده و گفته است که قومی شدن انتخابات بسیار پرخطر خواهد بود. به باور سرمقاله نویس، مسائل قومی و لسانی در دور اول انتخابات مطرح نبود و باید که در دور دوم نیز به جلوگیری از این مسئله توجه جدی صورت گیرد. روزنامه محور سرمقاله‌اش را به مسئله اعلام نتایج ابتدای انتخابات شوراهای ولایتی اختصاص داده و گفته است که بیشتر افرادی که در این انتخابات موفق اعلام شدند چهره‌هایند که در حال حاضر در قدرت هستند. سرمقاله نویس نوشته شمار زیاد از افراد که در انتخابات شوراهای ولایتی موفق شدند جزء از شبکه مافیای تیل و اشخاصی هستند که در بازارهای سیاه در افغانستان کار می‌کنند. محور در صفحه اولش نام‌های برخی از نامزدان شوراهای ولایتی را که در نتایج ابتدایی موفق اعلام شده نیز معرفی کرده که بیشتر آنان اعضای شورای ملی و مقامات دولتی هستند. روزنامه دولتی هواد مطلبی را درباره دیدار معاون اول رئیس جمهور کرزی و جیمز کننگهام سفیر آمریکا مقیم افغانستان و بحث آنان در مورد برگزاری دور دوم انتخابات به چاپ رسانیده است. در این مطلب به نقل قول از محمد یونس قانونی نوشته که آمادگی ها به هدف برگزاری دور دوم انتخابات جریان دارند و تلاش می شود تا این دور نیز مانند دور اول انتخابات به خوبی برگزار گردد. هیواد در مورد سخنان معاون دوم رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و بحث آنان درباره دور دوم انتخابات نیز مطلبی را نشر کرده است. در ادامه آمده که کریم خلیلی و یان کوبیش روی تامین شفافیت دور دوم انتخابات تاکید کردند. روزنامه سرنوشت در مقاله اش را زیر عنوان شوراهای ولایتی، تفنگ‌سالاری و دموکراسی